بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. برای مقدمه بحث در احکام اجتماعی قرآن، بررسی کوتاهی درباره پیدایش جامعه و عوامل تکون و بقای جامعه انجام گرفت. در این بررسی ما روی عوامل عاطفی تکیه کردیم و به این صورت خواستیم معنای مقبولی برای مدنی به طبع بودن انسان در نظر بگیریم و در پایان گفتیم کسانی که میگن انسان مدنی به طبع است، اگر منظورشون این است که یک عامل غریزی خاصی که خواسته اون عامل اجتماعی زندگی کردن باشه، در انسان چنین چیزی را نمیشه اثبات کرد و شاهدی هم از آیات و روایات نداره. یعنی انسان مثل زنبور عسل یا موریانه نیست که یک غریزه خاصی در او باشه که ایجاب کنند که به طور دست جمعی زندگی کنه. ولی اگر منظور این است که یک عامل روانی در انسان هست که او را سوق میده به سوی زندگی دست جمعی، و چون این عامل در همه انسان ها وجود دارد، بگیم که یک عامل طبیعی است و مقتضای طبع انسان است و این عامل را شامل عواطف هم بدانیم، به این صورت قابل قبوله. یعنی در انسان عواطف خانوادگی، عواطف اجتماعی و عواطف مذهبی وجود داره که موجب پیوند خوردن افراد جامعه با همدیگه میشه و این عواطف انسان را سوق میده به سوی اجتماع و تشکیل جامعه. ولی تکیه روی عوامل عاطفی به این معنا نیست که هیچ عامل دیگری در پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی مؤثر نیست، بلکه بدون شک عواملی که برخواسته از عقل و اندیشه انسان است در این عوامل در این پدیده مؤثر. یعنی انسان به سادگی درک میکنه که تأمین نیازمندی های زندگیش بدون همکاری دیگران میسر نیست و همچنین دفع خطرهایی که از ناحیه طبیعت و حیوانات و یا احیانا از ناحیه انسانهای دیگه متوجه او میشه، باز بدون کمک گرفتن از انسانهای همانند خودش امکان نداره. با توجه به این معنا عقل انسان حکم میکنه که باید با دیگران همکاری و همیاری کرد و یک واحد اجتماعی را به وجود آورد که بتونن نیازمندی های خودشون را به کمک همدیگه تأمین کنن و خطرها را هم به کمک همدیگه دفع کنن. گویین که ریشه اصلی این انگیزه غریزه نفع طلبی و دفع ضرر هست. چون انسان خودش را دوست داره، منافع خودش را میخواد و ضررها را میخواد از خودش دفع کنه. این خواسته در پرتو راهنمایی عقل به این شکل در میاد که باید با دیگران همکاری کرد تا منافع تأمین میشه و همچنین باید با دیگران همکاری کرد تا خطرها دفع بشه. ولی بدون راهنمایی عقل و بدون فکر و اندیشه، خود غریزه نفع طلبی یا دفع ضرر این اقتضا را نداره. این است که این دوتا را ما به نام عامل عقلانی یاد میکنیم. پس علاوه بر عوامل عاطفی که در وجود انسان هست و به یک معنا اونها را طبیعی یا عامل به طبع میگیم، عوامل عقلانی هم هست. منتها چون این درک عقلانی هم یک درک عمومی و همگانی است و به سادگی هم همه درک میکنند، میشه گفت این هم درک فطری است. اگر یادتون باشه در معنای فطری گفتیم که گاهی فطری به نام فطرت عقل استعمال میشه و منظور این است که چیزهایی که همه انسانها با عقل خدادادی خودشون درک میکنن و درش اختلاف نظری ندارن و سرش هم این است که یا بدیهی است یا قریب به بداهته. به این معنا چنین ادراکاتی را می گفتیم ادراکات فطری. در اینجا هم عرض کردیم که همه انسان ها به سادگی درک می کنند که تأمین منافعشون در گرو زندگی اجتماعی است و دفع خطرهای مهم باز مرهون زندگی اجتماعی است. چون این را به سادگی و بدون زحمت به دست میارند، این درک را، این شناخت را میشه گفت یک شناختی فطری. و چون این شناخت فطری انسان را به سوی زندگی اجتماعی میکشونه، به این معنا باز میشه گفت که اجتماعی زیستن امری فطری، یعنی مقتضای عقل فطری است. در ضمن بحث اشاره کردیم به اینکه قرآن کریم به عواملی که اجتماعات را از همدیگه ممتاز میکنه اشاره فرموده. در این بحث صحبت از این بود که چه عاملی موجب گرد همایی انسانها و زندگی اجتماعی میشه، یعنی چگونه واحدهای اجتماعی به وجود میاد. نتیجه این شد که یه سلسله عوامل عاطفی و یک سلسله عوامل عقلانی به کمک هم در تأثیر پیدایش واحدهای اجتماعی مؤثر. حالا مسئله دیگری است، چگونه واحدهای اجتماعی از هم مشخص و ممتاز میشن؟ یعنی به چه ملاکی میشه گفت این جامعه غیر از اون جامعه هست؟ یکی از عواملی که دیروز اشاره شد اختلاف زبان بود و یکی اختلاف نژاد. اختلاف و السنتکم و الوانکم، این میتواند تا حدود زیادی به به انفکاک دو واحد اجتماعی از همدیگه کمک بکنه. البته باز در اینجا تأکید میکنم که منظور از تأثیر این عوامل تأثیر قطعی و 100% نیست. چیزهایی است که کمابیش میتواند در پیدایش جامعه یا تقویت روابط اجتماعی مؤثر باشد. و باز فراموش نکنیم که در مسائل انسانی همه جا باید ضریبی را برای اختیار و انتخاب انسان در نظر بگیریم. اقتضای این عوامل هم به گونه ای نیست که اختیار را از انسان سلب کنه و مجبور بشه به طوری که هیچ راه فراری در هیچ شرایطی از زندگی اجتماعی نداشته باشید. انسان بالاخره اجتماع را هم با اختیار میپذیرد، نخواست از اجتماع کنار میگیره. میتونه یک زندگی سختی را در یک گوشه‌ای برای خودش، در یک جزیره‌ای، در جنگلی، در غاری برگزینه. این محال نیست. ولی چون انسان دارای این خواسته هاست و دارای اون عقل است، اقتضای این عواطف و اون راهنمایی های عقل این است که به طور دست جمعی زندگی کنه و تخلف از این مقتضا بسیار نادر است، به طوری که ملحق به عدم، یعنی قابل اعتنا نیست. موارد شاذ و نادری که انسانهایی تک تک بخواهند مجزای از اجتماع زندگی کنند. به هر حال یکی از عواملی که موجب اختلاف، جدا شدن، امتیاز، مشخص شدن یک جامعه میشه تفاوت‌های نژادی و زبانی است. یکی دیگه از عواملی که میتونه موجب جدا شدن و ممتاز شدن، مشخص شدن یک جامعه از جامعه دیگه باشه، عامل ایدئولوژیکی و فرهنگی. همونطور که در بحث سابق گفتیم، اعتقاد واحد به خدای واحد و دین واحد نیرومندترین عاملی است که میتواند انسانها را به هم پیوند بده. اختلاف در این مسائل هم می تواند از نیرومندترین عواملی باشد که افراد و حتی جوامع را از هم جدا کند و گاهی آنها را رویاروی هم قرار بده، به طوری که هر کدام در محو دیگری بکوشند. این هم با توضیحی که در جلسه قبل داده شد به خوبی قابل پذیرشه. وقتی انسان در مسائل معنوی تلاش کرد و یک ایده خاصی را برای خودش انتخاب کرد و اون را حق دانست و مصالح فرد و جامعه را مرهون پذیرفتن این اون اعتقاد تشخیص داد، کسانی که نقطه مقابل این قرار می گیرند به عقیده این گروه دشمن انسانیت هستند، دشمن تکامل انسانیت هستند. اونها مانعند از این که این انسانها به راه خودشون و راه تکاملشون ادامه بدن. ممکن است در یک شرایط خاصی حتی به جنگ بین این دو طایفه بیانجامه و اینها را از هم جدا بکن. از همین جاها ما میخواهیم یک روابطی بین بینش اسلامی و ایدئولوژی اسلامی به دست بیاریم. وقتی بحث از خانواده میکردیم که طبیعی ترین واحد اجتماعی است، گفتیم بر همین اساس است که اسلام در تشریعات خودش از خانواده حمایت میکنه و اون را به عنوان یک اصل در قانونها رعایت میکنه. در اینجا هم میگیم همین اختلافاتی که بین اعتقادات مردم به وجود میاد و اونها را از مسیر تکاملی در مسیر تکاملی به دو سوی مختلف سوق میده، این زمینه میشه برای اینکه بسیاری از احکام و قوانین بین الملل اسلام بر این اساس شکل بگیره. در حقوق بین الملل رسم بر این است که منابع حقوق را قراردادهای جوامع مختلف به حساب میارن. میشه گفت مهمترین منبع در حقوق بین المللی قراردادهایی است که بین ملت‌های مختلف واقع میشه و این منبعی برای شناخت حقوق بین المللی به شمار میاد. و همونطور که میدونیم این منبع بسیار سست و کم ارزشه، یعنی اصالتی نداره، تابع قرارداد هاست. یه زمانی هم ممکنه تحت شرایط خاصی همه این قراردادها ندیده گرفته بشه و جاش قراردادهای دیگری برقرار بشه، منعقد بشه. این اساس صحیحی نیست. اما اسلام در همه قوانین و تشریعات و مسائل حقوقی ریشه های تکوینی و بنیادی را در نظر گرفته و احکام و قوانینش بر اساس این پایه هایی است که در فطرت و در تکوین وجود دارد. دیدیم در مسائل حقوق مدنی روی خانواده وقتی تکیه میکنه، این بر اساس یک سنت اجتماعی نیست که چون در مثلا جامعه عرب به خانواده اهمیت داده میشد اسلام هم این را پذیرفت. بعضی ها چنین میاندیشند که احکام اسلام مأخوذ از احکام ادیان سابق است یا مبتنی بر سنت‌های اجتماعی است که در جامعه عرب اون روز برقرار بوده و احیاناً یک تصرفاتی در اونها شده و غالباً در محتوای اونها، ولی شکل سنت حفظ شده. و بر این بینش بسیاری از مسائل اسلامی را تحریف و تفسیر غلط می‌کنند. مثلا در مورد حج میگن که احترام خانه کعبه یک سنتی بود در بین عرب که منافع اقتصادی اونها را تأمین می‌کرد. اهل مکه خودشون منابع اقتصادی نداشتند. وجود خانه کعبه و اینکه یک پرستشگاهی است و بت‌ها در اونجا نصب میشه کمک می‌کرد به اینکه هر سال طوایف مختلف عرب در اونجا گرد هم بیان و این رفت و آمد یک بازار تجارتی خوبی در اونجا فراهم می‌کرد و مردم مکه هم از این راه ارتزاق می‌کردند. به عبارت دیگر، به عبارت خودمونی، خانه کعبه دکانی بود که یک عده باز کرده بودند اهل تزویر که مردمی را جمع کنند و اونها را بدوشند. وقتی اسلام آمد دید یک سنت در میان عرب هست، شکل سنت را حفظ کرد، گفت باشه این عبادت سالیانه انجام بگیره، این چیز بدی نیست، منافع اقتصادی مردم هم تأمین میشه. اما محتواشو تغییر داد، گفت به جای این که بگیم پرستش بت میشه اینجا، میگیم پرستش خدای یگانه میشه، و این را به عنوان یک روشی برای تشریعات و اداره جامعه اسلامی تلقی کردن که گویی علی عزو بالله پیغمبر اکرم یک آدم سیاست مداری بود، می نشست اونجا فکر می کرد که چیکار کنیم که مصالح اقتصادی و اجتماعی مردم تأمین بشه و سنت ها هم محفوظ باشه، چون حفظ سنت ها هم در بقای جامعه عامل مؤثری است. گویا بعضی از مکتب های جامعه شناسی جدید را هم مثلا پذیرفته بود. بر این اساس میشه سو فکر میکرد و قانون درست میکرد، میگفت خوبه که حجم پس باشه تا منافع اقتصادی مردم حفظ بشه، منتها چون این کار غلطیست بت‌پرستی و این موجب تفرق جامعه میشه، خوبه جاش بگیم خدای واحد. یه همچه بینش هایی در بعضی از جامعه شناسان که کمابیش خودشون را منتسب به اسلام هم میدونستن وجود داشتی، ولی حقیقت امر غیر از اینه. احکام اسلام با فکر پیغمبر اکرم تشریع نشده. اسلام یعنی این، پیغمبر که یک اندیشمند نبود، پیغمبر پیغمبر بود، هرچه از طرف خدا به او وحی می شد به مردم القا می کرد و حق این که سر سوزنی در محتوای وحی تغییر بده نداشت و حق این که چیزی را از پیش خود به خدا نسبت بده نداشت. بنابراین ما نباید فکر کنیم، نباید این احتمالشم به ذهن ما راه پیدا کنه، مایی که مسلمانیم، حالا اگر کسی مسلمان نیست خب اون هر گونه احتمال ممکنه به ذهنش راه پیدا کنه، باید بشینیم باش بحث کنیم، اول اسلام را برای ثابت کنیم بعد درباره این مسائل بحث کنیم. ولی کسی که به عنوان مسلمان و احیانا اسلام شناس سخن میگه، اینجوری نباید فکر بکنه که پیغمبر یک اندیشمند بوده و یک سیاستمدار بوده و تشریع قوانین بر اساس فکر و محاسبات و اندیشه های خودش بوده یا برای رعایت مصالح سیاسی بوده یا مصالح اقتصادی بوده، خودش فکر میکرده. در موارد زیادی در قرآن کریم اشاره شده که اگر وحی نبود و ما دست تو را نگرفته بودیم، اقتضای شرایط اجتماعی این بود که تمایل تو را به جهت خلاف سوق بده. و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، اونقدر شرایط اجتماعی مساعد بود که پیغمبر اکرم در معرض این بود که اگر نباشد حمایت الهی و عنایت الهی و کمک وحی، او هم بلغزد. پیشنهادهای گوناگونی میشد، روش اصرار میکردن قشرهای نیرومند جامعه و یا دشمنانی که در کنار جامعه اسلامی وجود داشتن، اونقدر اینها ظاهرش مطلوب بود و شرایط اجتماعی اونها رو تأیید میکرد که اگر نبود عامل وحی، پیغمبر هم میلرزید. یکیشو اشاره کردم داستان طائف را که پیشنهاد کردند ما حاضریم با شما پیمان ببندیم همه نیروهای خودمون را، نیروهای انسانی و مالیمون را در اختیار شما قرار بدیم، فقط با یک شرط، با این است که روی خاک نیفتیم برای خدا سجده کنیم. شما اگر شرایط را اون زمان در نظر بگیرید، غربت مسلمان ها را، فقرشون را، کمبود نیروهای انسانیشون را، کمبود ساز و برگ جنگشون را، اینا را در نظر بگیرید، اون وقت فرض کنید که یک جامعه‌ای که در کنار چنین جامعه‌ای زندگی میکنه اینجور پیشنهادی بکنه، هر سیاست مداری باشه با کمال رغبت استقبال میکنه. مسئله این است، رو خاک نیفتید، شما نیروهاتون رو بدید ما در جنگ ازش استفاده کنیم، اموالتون رو بدید حالا اسلام تقویت بشه، بعد میاییم سر این مسئله. بعد اگه واقعا معتقد بود که میبایست این کار عملی بشه، بعد از این که کارش گذشت و خرش از پل گذشت و در جنگ پیروز شد، اون وقت میاد میگه که نه آقا، حالا باید شما سجدن بکنید. منطق زوره دیگه، کاریست که همه سیاستمداران عالم میکنن، حریف را گولش میزنن، نیروهاشو در اختیار میگیرن، کمک های سیاسی، اقتصادی، نظامی ازش میگیرن، وقتی اغراضشون تأمین شد میگن نه حالا دیگه قرارداد قبول نداریم، لغو میکنن. هر سیاست مداری باد این بود این کارو میکرد در اون شرایط سخت، اما پیغمبر اکرم به مدد وحی فرمود لا خیر فی دین لا صلاة فی. اگه شما سجده خدا نکنید، نه به نیروی انسانیتون من احتیاج دارم و نه به انبارتون، برید بمشون. این چیزی نبود که منطق عقلی انسانی در این دید محدود بتونه درک بکنه. در قرآن کریم مکرر می‌فرماید اگر تو اندکی از اون چارچوبه ای که وحی برای تبیین میکنه و تعیین میکنه پا فراتر بگذاری، اگر یک کلمه بر خلاف واقع به ما نسبت بدی، لقطعنا منه الوتین. این یه تعبیری است که در فارسی عین این را ما به کار نمیبریم، در فارسی میگیم زمان از روزگارت بریم. بخوام مفاد این آیه رو به زبان خودمون بیان بکنیم، باید اینجور ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگه یه جمله بی جا به ما نسبت داده بود پیغمبر، دمار از روزگارش برمی بود. چنین پیغمبری حق نداره بشینه فکر کنه که آیا حج کردن موجب منافع اقتصادی مردم است و یک سنت اجتماعی هست و اینا باید حفظ کرد و بعد حالا چه کارش کنیم که با مکتب ما هم جور بیاد. خب محتواشو تغییر میدیم، میگیم اینجا خانه خداست. به علاوه خود قرآن میفرماید اولین خانه ای که در روی زمین به نام خدا بنا شد کعبه بود. این کاری نبود که پیغمبر بکنه. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه می‌فرماید از حضرت آدم تا آخر این عالم همه موظفند که به وسیله این سنگ‌هایی که در کعبه قرار داده شده آزمایش بده. خود حضرت آدم هم وظیفش این بود که باید بیاد اونجا حج به جا بگیره، طواف باید بکنه، احترام باید بکنه به حجر الاسود. حج یه چیزی نیست که پیغمبر در آورده باشه یا سنت اجتماعی کفار و مشرکین را اقتباس کرده باشه. کسی که این خانه را به صورت یک بیت ساختمان کرد حضرت ابراهیم بود. و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علا کل ضامر، خطاب شد به حضرت ابراهیم که تو فریاد کن و مردم را دعوت کن به حج. حج از زمان ابراهیم تشریع شده بود، خانه خدا خانه توحید بود. باز می فرماید ما خطاب کردیم به حضرت ابراهیم و اسماعیل ان تهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. خدا به حضرت ابراهیم و اسماعیل که بنیانگذاران این ساختمان هستند خطاب کرد که شماها این خانه را پاک و پاکیزه نگه دارید برای کسانی که میخوان در اینجا مشغول عبادت خدا بشن.